عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان. خوشحالم از اینکه در این جلسه هم در محضر سروران دوستان و خوشحالم که معرفی کتابی میکنم که یکی از کتاب های بسیار ارزشمندی است که در این سالهای اخیر خود من خوندم این کتاب رو. آنچه که درباره کتاب باید گفته بشه، هم خانم یاوری و هم خانم شریعت اشاره کردند. من در واقع کاری که در اینجا میکنم این است که یک نگاه از بالا به کتاب میکنم و مباحث آمده در کتاب رو یک نوع نظم و ترتیب براش قائل میشم. به تعبیر دیگری انگار یک شابلونی میگذارم روی کتاب و بر اساس این شابلون بعضی از ویژگی‌های این کتاب رو روشن‌تر میکنم. اگر فرصتی شد ممکنه که نقدهایی هم بر آراء ایگناتیف در این کتاب داشته باشم. نکاتی که قابل ذکرند من به ترتیبی عرض میکنم خدمتون و امیدوارم که خود سروران احساس بکنند که چرا با این ترتیب عرض میکنم. اولا ما دو پدیده داریم که این دو تا پدیده واقعا با هم تفاوت دارن، یک پدیده تسلیه و یک پدیده تسلیته. به تعبیر زبان عربی، به تعبیر زبان فارسی یک پدیده تسلی یافتنه و یک پدیده تسلی دادنه. اونی که عرب ها میگن تسلی ما میگیم تسلی یافتن، و اونی که عرب ها میگن تسلیت یعنی تسلی دادن. اینها دو تا پدیده است. یک وقت من رنج دیده خودم تسلی میابم با استفاده از روش هایی، یک وقت هست که دیگری به من تسلی میدهد باز با استفاده از روش هایی. در قسمت اول من با تسلی سر و کار دارم، یعنی با تسلی یافتن، و در قسمت دوم با تسلیت سر و کار دارم، یعنی با تسلی دادن. من در دو مقاله متفاوت که هر دو هم در مجله اندیشه پویا منتشر شده، در یک مقاله درباره تسلیت سخن گفتم، در یک مقاله در باب تسلی، و اونجا گفتم که با چه روش هایی میشه تسلیت داد و با چه روش هایی میشود تسلی یافت. این دو تا مقاله در واقع تفاوت ظریف و در این حال عمیق این دو تا پدیده رو با هم روشن میکنه. اونجا ویژگی هایی در قالب روش برای تسلیت بیان شده و باز ویژگی های دیگری در قالب روش های دیگری برای تسلیت و تسلی دادن. اون مطالب رو ازش دیگه صرف نظر میکنه. نکته دومی که اینجا باید گفت در باب این کتاب اینه که این کتاب در این حال که عنوانش هست در باب تسلی خاطر و تسلی یافتن، اما بعضی از مطالبی که ایگناتیف در این کتاب گفته در واقع درباره تسلیت نه در باب تسلی. اشکالی نیست، ولی میخوام عرض بکنم که گاهی شما میبینید که انگار یک نوع خروج از بحث صورت گرفته و بحث از تسلی تبدیل شده به تسلیت و تسلی دادن، نه تسلی یافتن. نکته سومی که میخوام عرض بکنم اینه که وقتی که کسی در باب تسلی خاطر و تسلی یافتن سخن میگه، در باب کدام ساحت از ساحت‌های زندگی سخن میگه؟ خب ما در واقع در درون خودمون یک ساحت باور داریم، یک ساحت احساس و عاطفه داریم و یک ساحت خواسته. ساحت‌های درونی ما از این ستا بیرون نیست. گاهی ما با ساحت معرفتی و عقیدتی خودمون سر و کار داریم، گاهی با ساحت احساسی عاطفی خودمون و گاهی با ساحت ارادی یعنی خواسته های خودمون. تسلی مربوط میشه به ساحت دوم. هیچ وقت نمیشود کسی رو در باب باورهایی که داره تسلی داد یا خودش در باب باورهاش تسلی بیابد. هنات میکنید؟ نمیشود به شما میگم که این باور رو که داری به سبب این باور من میخوام تسلیتی به تو بدهم، یا خود من بخوام در باب باوری از باورهای خودم تسلی بیابم. این سخن در باب خواسته ها هم صادقه. هیچ وقت نمیشود من از بابت خواسته هام تسلی بیابم یا شما مرا از بابت خواسته هام تسلی بدهید. تسلی مربوط به ساحت دومه، یعنی احساسات و عواطف. همیشه احساسات و عواطفن که نیازمند تسلی یافتنند و نیازمند تسلی دادنند. همیشه این احساسات و عواطفن که اگر منفی شدند اون وقت دیگه شخص نیازمند میشه به این که تسلی بیابد و دیگران چه بسا مکلف باشند که کمابیش و در حد توان خودشون او رو تسلیت بدهند. خب جامع احساسات و عواطف منفی که بحث تسلیت رو پیش میکشه احساس رنجه. رنج است که اون احساس و عاطفه یگانه است که هم منفیه و هم همه احساسات و عواطف منفی دیگه رو زیر پوشش خودش میگیره. و وقتی من با رنج سر و کار دارم عرض میکنم که تسلی میابم یا تسلی میگیرم از ناحیه شما. این است که همیشه تسلی و تسلیت با رنج سر و کار داره و رنج در اینجا نه فقط یک احساس و عاطفه است، بلکه احساس و عاطفه است که همه احساسات و عواطف منفی آدمی رو در بر میگیره. حالا بعداً خواهم گفت که خود ایگناتیف در این کتاب با اینکه محل بحثش همین رنجه، ولی اقسام رنج رو از هم تفکیک کرده و به نظر من در این جهت دقت خوبی هم نشون داده که بله ما از رنج تسلی میابیم، اما رنج از چه چیزی؟ این رنج از چه چیزی انواع و اقسامی از متعلقهای رنج رو عرض میکنم که پدیدار میکنه که به نظر من بیشترش رو همون فهرستی باید دونست که ایگناتیف در این کتاب به دست داده. یعنی من وقتی رنج میبرم همیشه از یک چیز رنج نمیبرم، گاهی از ایکس رنج میبرم، گاهی از ایگرگ رنج میبرم و گاهی از زی رنج میبرم. این که من از ایکس یا از ایگرگ یا از زی رنج ببرم، این انواع رنج بردنهای نیازمند تسلی و نیازمند تسلیت رو متفاوت میکنه با هم. ایشون در هیچ جا بحث نکرده که من میخوام این انواع رو بشمرم، ولی یه خواننده میتونه در سرتاسر کتاب شماره بکنه که من عرض میکنم خدمتتون و ببینه که از چه چیزهایی ما میتوانیم رنج ببریم و بنابراین از چه رنجهایی ما تسلیت میابیم یا تسلی. رنج هایی که ما معمولاً درش نیاز به تسلی داریم، بعضی ناظر به گذشتند، بعضی ناظر به حالند و بعضی ناظر به آینده. ما همیشه از آنچه که در گذشته گذشته است نیاز به تسلی نداریم، گاهی از آنچه در حال در مقام تحقق فعلیه، در خود اون فرایندی که الان قرار گرفته ایم نیاز به تسلی داریم، و گاهی هم در باب چیزی که در آینده ما ازش رنج میبریم نیاز به تسلی داریم. این موارد رو باید از هم تفکیک کرد. گفتم خود ایگناتیف نمیخواد اینا رو یک یک بیان بکنه، ما ایم که استخراج میکنیم از متن کتاب او. بنابراین اینم که رنجی میبرم از آن چه بر من گذشته است، رنجی میبرم از آن چه بر من میگذرد الان، و رنج میبرم از آن چه تصور میکنم که در آینده بر من خواهد گذشت. این سه نوع رنج رو باید از هم تفکیک کرد. یک تفکیک دیگری که باز جا داشت که ایگناتیف در این کتاب بهش اشاره بکنه ولی چندان اشاره ای نداره، همون چیزی که خانم یاوری بهش اشاره کردند، ما گاهی از آن رو که عضو نوع انسانی ایم رنج میبریم، گاهی از آن که فرد خاصی از افراد انسانیم رنج میبریم. یک سلسله رنج ها هست که ناشی از عضویت ماست و یک سلسله رنج ها ناشی از فردیت ماست، به این معنا که هر کدام از ما عضو یک نوعی هستیم که زیستشناسان ازش تعبیر میکنند به نوع انسان. ما گاهی رنج هایی میبریم که به جهت این است که انسانیم این رنج رو میبریم. خب اگر رنجی من ببرم که از آن رو که انسانم این رنج رو میبرم، معناش اینه که همه انسان های دیگه هم این رنج رو میبرن، چون این رنج فقط ناشی از عضویت انسان در نوع انسانیه و بنابراین اگر من به خاطر انسان بودنم این رنج رو میبرم، حتما تو هم به خاطر انسان بودنت این رنج رو میبری و حتما شخص ثالث هم به خاطر انسان بودنش این رنج رو میبره. این رنج ها فقط ناشی از عضویتند، فقط ناشی از اینند که ما حیوان خاصیم که ازش زیستشناسان تعبیر میکنند به انسان. اما گاهی هست که نه، رنجی که من میبرم به جهت عضویتم در جماعت انسانی و نوع انسانی و نژاد انسانی نیست، بلکه ناشی از اینه که من فرد خاصیم و معناش اینه که رنجی است که من میبرم و ایشون نمیبرند، ایشون میبرند و من میبرم، یا تعدادی از ما میبریم و تعدادی از ما نمیبریم. این دیگه ناشی از این نیست که انسانیم، ناشی از این که فرد خاصیم. یعنی ممکنه من به مصیبتی دوچار بشم که شما تا آخر عمرتون به اون مصیبت دوچار نشید، من فقدانی داشته باشم که اون فقدان رو شما هرگز نداشته باشید. بنابراین باید فرق گذاشت بین اینها. معمولا امروزه در ادبیات فلسفی و حتی در ادبیات روانشناختی از نوع اول تعبیر میکنن به رنج‌های وجودی، یعنی اون رنج‌ها به خاطر اینکه ما به هر حال وجود داریم به عنوان انسان عارض ما میشن، مثل رنج تنهایی. رنج تنهایی عارض هر انسانی میشه، هر انسانی دیر یا زود احساس تنهایی بهش دست میده و هرچه تیزیابتر و تیزبینتر باشه زودتر احساس تنهایی بهش دست میده و این دیگه اختصاص به من و تو نداره، همه انسانها دیر یا زود احساس تنهایی میکنن و از این تنهایی البته رنج میبرن و از این رنج تسلی میجویند. اینات میکنید؟ اما یک سلسله رنج ها هم هستن که دیگه رنج های وجودی ما نیستن، یعنی اینجور نیست که همه ما از آن رو که موجود خاصی به نام انسانی اون رنج ها رو ببریم. خب ممکنه شما شکستی در زندگیتون متحمل بشید که من متحمل نشده باشم، من فقدانی متحمل شده باشم که شما نشده باشید. خب اگر ایگناتیف یک کتاب صرفاً فلسفی یا یک کتاب صرفاً روانشناختی میخواست بنویسه، این تفکیکات رو باید به وضوح هرچه تمامتر انجام میداد، ولی واقعاً در این مقام نیست و بنابراین نباید خورده گرفت بر او که چرا این مطالب رو به وضوح هرچه تمامتر بیان نکرده. خب حالا من این رنج ها رو یک یک عرض میکنم، باز از فهرست برگرفته خودم از کتاب. همه اینایی که میگم در کتاب لااقل یک بار و گاهی بیش از 10 بار در کتاب بیان شدن، اما بدون نظم، بدون ترتیب. خب اولین رنجی که رنج تنهاییه که باز از رنجهای وجودیه، عنایت میکنید، اکثر فیلسوفان در طول تاریخ و همه عارفان باز در طول تاریخ و یه جمع عظیمی از روانشناسان معتقدند که واقعیت در انسان تنهاییه و بنابراین کسی که احساس تنهایی نمی کنه دستخوش توهمه، نه کسی که احساس تنهایی می کنه. به ندرت کسانی گفتند که احساس تنهایی یک توهمه و ما فلواقع تنها نیستیم و اگر احساس تنهایی کردیم دستخوش وهمیم. نه، غالبا نظر عکس در این باب وجود داره که انسان‌ها آگاه باشند یا آگاه نباشند، که البته دیر یا زود آگاه خواهند شد و بخواهند یا نخواهند به هر حال احساس تنهایی بهشون دست میده و این احساس تنهایی البته رنجاوره و خب در اینجاست که آدم نیاز داره که کسی او رو تسلیت بده و خودش تسلی بیابد از احساس تنهایی. خب این وجودیه و کاری به این که من فرد خاصیم و ایشون فرد دیگریان و شخص ثالث فرد دیگریه نداره. مورد دومی که ایشون گفتند در میان رنج ها، رنج حرمانه. حرمان یعنی محروم ماندن از چیزی، چیزی که در زندگی من هیچگاه وجود نداشته و همیشه میخواستم که وجود داشته باشه. به این گفته میشه حرمان یا محرومیت. حرمان یا محرومیت مال امری است که دو ویژگی داره، در زندگی شخص من سابقه نداره و وجود نداشته هیچ وقت، حضور نداشته، ولی من همیشه میخواستم که این حضور و وجود رو داشته باشه. حرمان یکی از عرض میکنم که رنج هایی است که به فرد مربوط میشه. ممکنه شما از چیز الف حرمان داشته باشید، من از اون چیز احساس حرمان نکنم، یه شخصی چیز ب رو در زندگیش نداره و میخواهد که داشته باشه. خب این حرمان ها یکیش داغ دیدگیه. وقتی من فرزندم رو، پدرم رو، مادرم رو، عزیزی از عزیزان خودم رو از دست میدم، در واقع دستخوش حرمانم، یعنی دستخوش یه حالیم که این حال یک نوع محرومیتی است که من الان دارم. این محرومیت رو هیچ وقت من در زندگی قبلی نداشتم، تا وقتی که اون عزیز رو داشتم هیچ وقت نداشتم، ولی الان پیدا میکنم. انواع داغ دیدگی ها انواعی از حرمان به حساب میان. آزادی، انات میکنید، آزادی من در زندگی ممکنه داشتم و از دست دادم و ممکنه هیچ وقت آزادی نداشتم، همیشه احساس محرومیت از آزادی میکردم. خب اینم یک نوع حرمان تلقی میشه. و به همین ترتیب بیعدالتی، ممکنه من مواجه میشم با این که در زندگیم هیچ وقت با من عادلانه رفتار نشده و اینم یه حرمان، یه محرومیتی که من احساس میکنم، احساس مظلومیت، این که من همیشه مورد ظلم واقع شدم. و به همین ترتیب یک سلسله حرمان‌های دیگری که در زندگی هر کسی میتونه داشته باشه. خب اگر دقت بکنید این حرمان‌ها جنبه فردی دارن، ممکنه یکیشو شما داشته باشید، من نداشته باشم، یکیشو من داشته باشم و شما نداشته باشید. یک احساس دیگر احساس سرگشتگیه، یعنی حیرت نظری و بلا تکلیفی عملی. این از مسائل وجودیه. هیچ کسی نیست که در زندگیش هیچ وقت احساس سرگشتگی نکرده باشه، یعنی احساس حیرت نظری یا بلا تکلیفی عملی. گاهی ما با حیرت نظری سر و کار داریم، یعنی واقعا نمیدونیم که الف بست یا الف ب نیست، و حالان که باید بدانیم تا بتونیم زندگیمونو تمشیت کنیم، اداره کنیم. اینجا بحث حیرت نظریه که من نمیدونم که الف بس یا الف ب نیست، خیلی چیزها رو نمیدونم، اما برای زندگیم لازم هم نیست. من تعداد ریگ های بیابان رو هم نمیدونم، اما لازم نیست بدونم. اما بعضی وقتا الف ب است و الف ب نیستی باش سر و کار دارم که این الف ب است و الف ب نیست برای تمشیت زندگی من لازمه. من باید بدونم که بالاخره الف ب است تا بر اساس اون برنامه ریزی کنم و عمل کنم، یا الف ب نیست که بر اساس الف ب نیست برنامه ریزی کنم، ولی گاهی نمیدونم. و اینو بهش میگیم در واقع حیرت نظری. حیرت نظری معمولا به دنبال خودش بلا تکلیفی عملی هم میاره، یعنی در مقام عمل نمیدونم از این راه باید رفت یا از اون راه باید رفت. این از در واقع رنج هایی است که وجودیه دیگه، هیچ انسانی معاف نیست از این، هیچ کسی نیست. حالا ممکنه من سرگشتگیم در جهتی باشه، شما سرگشتگیتون در جهت دیگری باشه. یک مورد در مورد ترس. ترس دیگه معطوف به آینده است. آدم هیچ وقت از گذشته نمیترسه، اما از آینده میترسه. ترس معمولا با احساس خطر مواجهه. من احساس میکنم چیزی در آینده رو خواهد داد که برای من خطرخیزه، برای من خطرناکه. خب ترس معطوف به آینده است و برای تسلی یافتنش راههایی وجود داره که برای اموری که مربوط به حالند اون راهها نافع نیست، یا برای اموری که مربوط به گذشتند باز اون راهها نافع نیست. یکی سختی و دشواری. سختی و دشواری مربوط به زمان حاله. زندگی برای من دشواره، سخته. روابطم روابط سایشی فرسایشی شده. هم خودم دیگران رو میسایم و میفرسایم، هم چه بسا دیگران دارن منو میسایند و میفرسایند. نرم و هموار نیستم در زندگی با دیگران و این باعث میشه که خودم رنج میبرم، بر شما هم ممکنه رنج تحمیل بکنم. این مربوط میشه به زمان حال زندگی. و خب این اگر به کسی دست بده واقعا زندگی رو تلخ میبینه، ناکامه در زندگی. خب اینم در این کتاب بهش اشاره شده. یک مورد دیگر در باب زیانه. هیچ کسی نیست، از مسائل وجودی هم هست، هیچ کسی نیست که در زندگی احساس زیان نکنه. این زیان اقسامی داره. یه وقت هست که من زیان مالی در زندگیم فراوان دیدم، زیان اقتصادی دیدم. یک کسی نه، به نظرش میاد که در وقتش زیان دیده. کسی یا کسان او رو به کاری یا کارهایی واداشتن که حالا میبینه همش فقط خسران بوده، همش زمانش رو ازش گرفتن، عمرش رو گرفتن ازش. انواع و اقسام زیانها رو ما در زندگی ممکنه متصور بشیم. این زیان باز از نیازهای وجودیه، یعنی کسی ازش معاف نیست. اینجور نیست که کسی داشته باشه و کسی دیگری نداشته باشه. این احساس زیان رو همه ما با درجات متفاوت داریم. یک مورد دیگری که هست شکست و ناکامیه. خب انسان در هر فعل ارادی خودش هدفی داره و هدف یعنی اون وضعی از جهان که من دست به کار میزنم تا اون وضع پدید بیاد بر اثر کار من. هدف یعنی وضعی از اوضاع جهان که من دست به کار خاصی میزنم تا از طریق این کار خاص اون وضع رو در جهان پدید بیارم. خب این هدفه. اما همیشه کار من منجر نمیشه به تحقق اون هدف. گاهی اون هدف با کار من متحقق میشه و در این صورت میگن کارت موفقیت آمیز بود، و کاری و گاهی هم هست که نه، کار به شکست میانجامه. این شکست و ناکامی تلخه. به ندرت کسانی هستند که بتونن از آنچه که ازش تعبیر میکنیم به شکست یا ناکامی احساس تلخی نکنن. البته روانشناسان میگن هستن انسانهای نادری که شکست رو اصلا به چشم شکست نمیبینن، به چشم دو تا چیز دیگه میبینن، و چون به چشم دو تا چیز دیگر میبینن احساس ناکامی نمیکنن. ولی عموم ما آدمیان اینجوریم. هر کس بتونه شکست رو به معنای کسب تجربه ببینه، یا شکست رو به چشم این که تعداد راههای رفتنیم رو کم کردین شکست و نشون داد که از این راه دیگه نباید برم، خب احساس ناکامی نمی کنه. میگن که ادیسون وقتی که بعد از 2000 آزمایش موفق شد که لامپ رو اختراع بکنه، در مراسم تقدیر که رئیس جمهور آمریکا شرکت کرده بود از ادیسون به عنوان یک مخترع طراز اول، خب همه تمجید میکردن ادیسون. و بعد که نوبت به سخنرانی خود ادیسون رسید، جمله خیلی جالبی ادیسون گفته و من فکر میکنم خیلی حکیمانه از این جمله گفته، که شما برای من این مراسم رو برگزار کرده اید برای اینکه من راه درست کردن لامپ را به شما نشون دادم. گفتم لامپ رو اینجوری باید درست کرد، اما من کاری مهمتر از این کردم. من 1999 راه دیگه به شما نشون دادم که اونا به لامپ نمی انجامن. توجه میکنید؟ چون من 1999 تا کار دیگه هم کردم ولی لامپ ازش بیرون نیومد. این 2000مین آزمایش من بود که لامپ ازش بیرون اومد. خب شما ببینید اگر ادیسون شکست ها رو به چشم چی دیده؟ به چشم این راه هایی که فهمیدم از این راه دیگه نباید برم. اینم در زندگی خیلی مهمه که آدم بدونه از چه راههایی نباید بره. اگر کسی به شکست به این چشم نگاه بکنه که تعداد راههایی که میتونستم برم رو کم کرد و بهم نشون داد که اینو نرو دیگه، لااقل اونو نرو، خب این احساس ناکامی نمیکنه. و اما کسان دیگری هم هستن که شکست رو به چشم دیگری نگاه میکنن و اون که میگن شکست در واقع میزان خطای ما رو در زندگی کاهش میده، اونم خب احساس شکست نمیکنه، ولی احساس ببخشید رنج نمیکنه. ولی همه ما اینجوری نیستیم، اکثر ما واقعا شکست رو به چشم شکست میبینیم و طبعا احساس رنج میکنیم. یک مورد دیگری که ایشون در این کتاب اسم برده احساس محدودیته، که این از در واقع رنج های وجودیه. هیچ انسانی نیست که در یه جهاتی سرش به سنگ نخوره یا به بن‌بست نرسه در زندگیش. ما همیشه احساس محدودیت در زندگیمون داریم، گاهی از محدودیت داناییمون مینالیم، گاهی از محدودیت تواناییمون مینالیم، گاهی از محدودیت ارادمون مینالیم. احساس میکنیم ارادمون سسته، اراده قوی نداریم، اراده ضعیف داریم. خب اینا یه محدودیته. هیچ کسی نیست که در زندگیش احساس محدودیت نکرده باشه. یعنی یه جایی هست که میخواید بجنبید ولی احساس میکنید قدرت جنبیدن ندارید، احساس میکنید فضا اونقدر تنگ بر شما که قدرت مانور و تکون دادن خودتون ندارید، یا فضا تنگ نیست، فضا گشاده است، اما دست و پای شما با تناب بسته شده که باز قدرت مانور ندارید. این نوع محدودیت که یا محدودیت فضای وجودی منه و یا محدودیت امکانات منه، این در زندگی برای همه پیش میاد و احساس محدودیت احساس رنجه و این احساس رنج هم نیاز به تسلی داریم. مورد دیگری که باز ایشون اشاره میکنه احساس نزدیکی مرگه. احساس نزدیکی مرگ هم احساس رنجاوریه. کسانی که احساس میکنن مرگشون نزدیکه به اکثر موارد، در اکثریت قریب اتفاق موارد رنج میبرن. درجات رنج ما متفاوت هست، ولی با این همه این که کسی از مرگ هیچ رنجی نبره بسیار بسیار بعیده. عنایت میکنید ما شاهدی نداریم برای اینکه کسی از نزدیکی به مرگش هیچ احساسی رنجی نداشته. البته این در رنج ها به لحاظ وسعتشون و به لحاظ شدتشون و به لحاظ عمقشون البته با هم متفاوت. یکی احساس اندوه، غم. غم وقتیه که شما به نظرتون بیاد که به آرمانی که میخواسته اید نرسیده اید، کوشش کرده اید ولی نتونستید به اون آرمان برسید. آرمان در واقع چیزه بزرگتر از هدف آنیه، بنابراین نباید احساس غم رو با احساس شکست که الان داشتم میگفتم اشتباه کرد. در احساس شکست احساسی است در یک عمل خاص که به هدف نرسیده، اما اندوه مال وقتی که اصلا آرمان زندگی محقق نشده. خب اینم ایشون باز ازش اسم میبره. یک مورد دیگری که اسم میبره اون چیزی است که روان رنجوری یا روان نژندی میشه ازش تعبیر کرد. من وقتی افسردم، وقتی دستخوش وسواسم، وقتی دستخوش اضطرابم، انواع روان نژندی هاست دیگه، نیاز دارم به تسلی که چرا من دستخوش وسواسم و چرا نمیتونم رهایی پیدا کنم از این وسواسم یا از این افسردگیم. خب اینم عرض میکنم در روان پریشی این وجود نداره، چون در روان پریشی اصلا من گسیختم. وقتی من مبتلا به اسکیزوفرنی میشم دیگه اصلا از هم گسیختم و احساس نیاز به تسلی هم ندارم. اما در روان نژندی یا به تعبیر مترجم روان رنجوری اینجا نه، اینجا من در واقع نیاز دارم به تسلی. چرا من افسردم؟ چرا من مضطربم؟ نیاز دارم که کسی به من تسلیت بده و تسلی بیابم. اینم خدمتتون عرض کنم که مواردی است که ایشون اسم برد. یک موردم یک جا اشاره کرده و اون که کسانی که احساس میکنن که به هیچ چیزی نمیتونن خودشون رو آویزان کنن، یعنی احساس یک بیپناهی در کل جهان هستی میکنن، حتی به خدا هم نمیتونن خودشون رو بیان بیزند. به گفته شاعر ما میگفت کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را، احساس میکنن قبای ژنده زندگی خودشون رو به هیچ، عرض میکنم که میخی نمیتونن آویزون بکنن. این احساس بیپناهی هم که در این کتاب یک بار بهش اشاره شده، اینم البته رنجاوره، رنج عمیقم میاره، ولی این که ازش تسلی میشود یاف یا نه خیلی محل بحثی که این یکی از اون مواردیست که گویا تسلی ازش نمیتوان یافت. خب این موارد رو ایگناتیف در این کتاب بهش اشاره کرده. میبینید همه اینها وصل مشترکش اینه که رنجه، اما رنج از چه چیزی؟ به نظر من این فهرست کامل نیست، فهرستی که ایشون در این جا به جای این کتاب گفته، ولی اصلا در مقام فهرست کامل هم نبوده. شخصیت های 21 گانه‌ای که در این کتاب معرفی شدند، هر کدامشون به مناسبت طرحشون به یکی دو تا از این رنج ها اشاره شده. نمیخواسته کتاب دقیق فلسفی یا روانشناختی بنویسه. خب این در واقع انواعه. حالا بحث بر سر اینه که این انواعی که ما گفتیم آیا راه های تسلی یافتنش چیه؟ خب ما گفتیم ما انواع رنج ها داریم، بعضی به خاطر فردیتمونه، بعضی به خاطر عضویتمون در جامعه انسانیه، ولی حالا چگونه میشه تسلی یافت از این رنج ها؟ برای تسلی یافتن از این رنج ها دقیقاً 10 راه ایشون بیان کرده. این راه ها رو کمابیش نمونه هاش رو در این 21 شخصیتی که در این کتاب محل بحثند نشون داده، ولی چند موردی هم هست، فکر میکنم 2 اگر اشتباه نکنم، که راهی عرضه شده ولی نمونهش رو در شخصیت های 21 گانه این کتاب نمیبینیم. حالا من خدمتتون یک یک عرض میکنم. خب اول راهی که ایشون طرح میکنه برای اینکه من میتونم با عرض کنم که رنج های خودم تسلی بیابم اینه که گفته من اساسا عاشق سرنوشتم باشم، یک مفهوم رواقیانه. خب ما اون چیزی که هیچ چاره ای ازش نداریم ظاهرن و بخواهیم یا نخواهیم در قبال سرنوشت باید در پیش بگیریم، تسلیم سرنوشت. بخواهیم یا نخواهیم چاره نیست، باید تسلیم سرنوشت شد. هم تسلیم سرنوشت به لحاظ قوانینی که سرنوشت بر زندگیمون حاکم میکنه، هم به لحاظ واقعیت هایی که سرنوشت در زندگیمون ایجاد میکنه. اما رواقیان به تسلیم به سرنوشت اکتفا نمی کردن، می گفتن آدم باید از تسلیم به سرنوشت بره به طرف رضا به سرنوشت، اصلا فقط تسلیم نباشه، راضی باشه به سرنوشت خودش. و بعد بعضشون مثل مارکوس اورلیوس تعبیرشون از اینم بالاتر بود، می گفتن عشق به سرنوشت باید داشت. عشق به سرنوشت بعدها در روانشناسی های قرن بیستم هم یک مفهوم خیلی خیلی مهم تلقی میشه، مخصوصا در روانشناسی ایجابی که بهش میگن روانشناسی، مترجمان میگن روانشناسی مثبت نگر یا مثبت اندیش یا مثبت. در این روانشناسی ایجابی خیلی تاکید میشه بر این که عشق به سرنوشت خیلی مهمه، که آدم عاشق سرنوشتش باشه، نه فقط تسلیم سرنوشت شده باشه یا رضا به سرنوشت داده باشه. خب ایشون میگه یکی از راه‌هایی که ما میتونیم تسلی پیدا بکنیم اینه که بگیم من به کل عاشقم، پس باید به اجزا عاشق باشم. درسته؟ اگه من به کل سرنوشتم عاشقم، خب به اجزا سرنوشتم باید عاشق باشم دیگه. شما اگر به کل یک خانه رضا دادید، اگر به کل یک خانه رضا دادید، خیلی عذر میخوام، باید به دستشویی اون خانه هم رضا داده باشید، چون با دستشوییش این خانه خانه است. توجه میکنید؟ نمیتونی که بگید دستشویی چون برای من مطلوب نیست میخوام حذفش بکنم. اگه حذف کردید به چیزی میرسید که دیگه به کلش نمیتونید رضا بدید. من به کل این خانه که رضا میدم، یعنی به تک تک اجزایش رضا دادم. حالا اگر کسی به سرنوشت خودش رضا بده، اون وقت میگه یه بخشی از سرنوشتم بیماری خودمه، یه بخشی از سرنوشتم شکستای خودمه، یه بخشی از سرنوشتم تنهایی و محدودیت وجودی خودمه. به کل سرنوشت عاشق شدن، این یک راه. این راه رو ایشون در اشاره ای به همین خانم سسیلی ساندرز که اشاره فرمودن خانم شریعت، در اینجا اشاره به این نکته میکنه که خانم سسیلی ساندرز در واقع یک نوع عشق به سرنوشت در خودش پرورده بود. و من وقتی عاشق کلم دیگه کل متشکل از اجزای و طبعا من باید عشقم به کل تسری پیدا بکنه به عشق به اجزا. اگر شما به یکی از اجزا عاشق نباشید یعنی به کل هم عاشق نبودید. این یک نمونه. نمونه دومی که ایشون بعد از این ذکر میکنه اینه که شخص خیلی رنج میبره اما به نظرش میاد زندگی در تتمش هنوز هم چیزهای ارزشمند داره. از گذشتم رنج میبرم، از هر چیزی که در گذشته، اما به نظرم میاد هنوز هم زندگی در چیزهایی در چنته داره که بیارزد که من این زندگی رو متوقف نکنم، خودکشی نکنم و بگم بله من 50 سال زندگیم در رنج گذشته ولی به نظر من میاد که زندگی در 20 سال آینده‌ام برای من چیزی برای عرضه کردن داره، چیزی داره که من بتونم از طریق اون آرامش بیابم. این یک راهه. در اینجا شما در واقع آینده زندگیتون انگار منفصل از گذشته میدونید، میگید سنجاق نشده آینده زندگیم به گذشتم، این گذشته دردناک بود ولی آینده زندگیم لزوماً از همون قماشی نیست، از همون جنسی نیست که گذشتم بوده. یک نوع انفصال ایجاد میکنید در ذهنتون و میگید گذشته تلخ اما آینده ممکن است شیرین باشه. این انفصال چه در مقام عمل هم واقع بشه و چه در مقام عمل واقع نشه، به هر حال زندگی شما را همراه با تسلی میکنی، میگی تا الان رنج کشیدم ولی تلیعه های آغازه های یک نوع خوشی رو دارم میبینم، یک نوع شادی رو دارم در زندگی میبینم و احتمال میدم که شیرینی رو تجربه کنم. ایشون این نکته رو در واتسلاو هاول برجسته تر میبینه. خب شما خودتون هاول رو میشناسید، فکر نمی کنم امروز کسی هاول رو نشناسه. واتسلاو هاول که شما حتما کتاب قدرت بی قدرتانش رو دیده اید، نویسنده، رمان نویس، نمایشنامه نویس و رجل سیاسی همین قرن اخیر ما که چند سال پیش وفات کرد، عرض کنم که نمونه خیلی خوب کسی است که میگه ما بی قدرتان همیشه رنج برده ایم. اما اصلا به معنای این نیست که این رنج بردن سرنوشت محتوم ماست. ما اگر در سمت حقیقت قرار بگیریم، که این براش مهمه، اگه در سمت حقیقت قرار بگیریم، اگه بتونیم واقعا به حقیقت التزام ببرزیم، آیندهمون شیرین خواهد بود. این التزام به حقیقت که هاول در واقع برش تاکید میکنه برگرفته از همون جمله بسیار بسیار شناخته شده عیساست که میگفت که در جستجوی حقیقت باش چون حقیقت تو را آزاد خواهد کرد. ایشون میگه اگه در سمت حقیقت بایستیم، نگذاریم ایدئولوژی ها ما را از حقیقت دور بکنند و پیش داوری ها و جزم و جمود ها و تعصبات و آرزو اندیشی ها و خرافه پرستی ها و تقلید ها و تعبد ها و بگیم من فقط و فقط میخوام در کنار حقیقت بایستم، آینده روشنی خواهد بود و بنابراین از این راه میتونیم تسلی بیابیم. واتسلاو هاول که یکی از 21 متفکری است که در این کتاب ازش ذکر شده، نمونه خوبی است برای این نکته. مورد بعدی که ایشون بیان میکنه اینه که شما بتونید زندگیتون در یه چارچوبی بزرگتر از خودتون جا بدید، یه طرح بزرگتری از هستی یا از زندگی یا از عالم انسانی تصویر بکنید و بگید که من در این طرح میگنجم، مثل یه قالی بزرگی که بگید من این نقش قالیم. توجه میکنید؟ و اگر من نبودم این قالی کاملی نبود، بنابراین من دارم اجرا میکنم یک طرح کلی را. این طرح کلی ممکنه طرح کلی الهیاتی باشه که نمونه هاش رو ایشون در عرض کنم که کتاب ایوب از کتاب های عهد عتیق نشون میده، در مزامیر نشون میده، مثلا حالا بگیم داوود شاه که گویا داوود شاه به اصطلاح ما داوود پیامبر در مزامیرش انگار یه همچی دیدگاهی داره که یه طرح کلی الهی وجود داره که من تو این طرح کلی الهی یه گوشه ایش هستم و بنابراین چون دارم به اون طرح کمک میکنم به هر چه بر سرم میاد رضا میدم. نمونه دیگرش رو در پولس، مخصوصا در نامه های پولس ایشون اشاره میکنه، نامه هایی که به کرنتیان نوشته بود، به کلوساسیان نوشته بود، به رومیان نوشته بود، در رسائلش به اصطلاح نشون میده که باز یک نمونه دیگه رو در نقاش یونانی تبار الگرکو نشون میده، نقاش شگفت‌انگیز یونانی که زندگی عجیبی خود این الگرکو داشته. شما یادتون میاد که نیکوس کازانتزاکیس کتاب گزارش به خاک یونانش رو تقدیم میکنه به الگرکو. خود الگرکو یعنی یونانی، از خلقات الگرکو. ما امروزه به نام الگرکو بیشتریشون میشناسیم. یه زندگی شگفت‌انگیزی این الگرکو داشته و اونم خودش به نظر من جای خیلی مداقه داره. خب در این کتاب فقط ایشون میگه که الگرکو از طریق یک نقاشی میخواست نشون بده یه طرح کلی الهی وجود داره که هر کدام از ما انسان‌ها داریم نقشمون رو اجرا میکنیم. اگر واقعاً به کارگردان عقیده‌مندیم، اگر به سناریست عقیده‌مندیم که اون کارگردان خداست، اون سناریست خداست، خب نقشم که به عهده من گذاشته رو بهش عقیده دارم. حالا ولو این نقش تعب داره برای من، رنج داره، ولی بالاخره کارگردانش خداست، سناریستش خداست، از نمایش نامه نویسش خداست و حالا به من این نقش رو دادن. این نقش هر چقدر برای من مهنت زا باشه من بهش رضا میدم، چون نقشی دارم در یک نمایش نامه خیلی زیبا، در یک فیلم خیلی زیبا دارم نقش ایفا میکنم. اما این نقش، این طرح بزرگ لزوماً نباید طرح الهیاتی باشه، طرح ناسوتی هم میتونه باشه، طرح سکولار هم میتونه باشه. برای طرح ناسوتیش یکی از کندورسه، ریاضیدان بزرگ فرانسوی نام میبره، و یکی هم از مارکس، اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی تبار، که این دوتا هم اینجوری تسلی میدهن خودشون رو که ما در یک طرح بزرگ داریم شرکت میکنیم. اما نه طرح بزرگی طراحش خداست، طرح بزرگی طراحش به یک معنا باید گفت طبیعته و به یک معنی دقیق تر باید گفت تاریخه. ما داریم یه نقش ایفا میکنیم که تاریخ به یه جای خاصی بیانجامد و خوشحالیم از این که این نقش، ولو برای ما عرض میکنم که درد سر داره، ولی این نقش میکشاند به اونجا. اینم یک نمونه که طرحهای الهیاتی و طرحهای عرض کنم که غیر الهیاتی. در میان کسانی که از طرحهای غیر الهیاتی نام برد در این کتاب نام برده شده، دو تاشون برای من خیلی جذابن و اینا رو جداگونه می‌خواستم بگم. یکی هیومه و یکی هم مونتن، که خود خانم شریعت هم خودشون اظهار علاقه بهش کردن و هم از خود ایگناتیف گفتن. این دو تا متفکر، یعنی هیوم و مونتن، که البته هیوم تحت تأثیر مونتن بوده، این دوتا هم برای خودشون یک نقشی قائلند. اما این نقش، نقش الهیاتی نیست، چون هر دوشون به شدت شکاکند نسبت به تمام اندیشه های دینی و مذهبی و همه ایدئولوژی هایی که نوعی پای ماورای طبیعت رو به میان میکشند. من فکر میکنم که دوستان این دو فصل رو مخصوصا در این کتاب بخونن، یکی فصل هیوم و یکی فصل مونتن. خب یک راه دیگر وجود داره و اون راه دیگر اینه که من شکست میخورم و بعد بگم اصلا خواسته ارزشمندی هم نبود. این البته یک راه خودفریبانه هم گاهی درش وجود داره ها، ولی به یه معنی عمیقش لزوما خودفریبانه نیست. میگفتن که روباه دستش به انگور نمیرسید، میگفت که ترشه، نه گربه دستش به پیه نمیرسید، میگفت بو میده. این اون وجه خودفریبانشه. من یه قصدی داشتم، یه هدفی داشتم، بعد شکست خوردم، بعد شروع میکنم به خودم میگم که اصلا ارزشمندم نبود. حالا اگر من استاد دانشگاه هم میشدم مگه چی بود؟ اگر من یک فیلسوف بزرگم میشدم مگه چی میشد؟ اگر من یک هنرپیشه سینما میشدم، یک ستاره سینما میشدم مگه چی بود؟ بعدم شروع میکنم ستاره های سینما ها رو بدبختی هاشون نشون میدم که ببین این ستاره سینما خودکشی کرده، اون ستاره سینما فلان بوده. از این راه هدف خودم را کوچک جلوه میدم و میگم پس من به چیز کوچکی نرسیدم. و خب چیز کوچک رو بهش نرسیدن که خیلی دردآور نیست، چیز بزرگ رو بهش نرسیدن خیلی دردآوره. این خب جنبه خودفریبانشه. ولی یه وقتم هست که نه، یه کسی میاد و واقعا تأمل جدی میکنه و میبینه که نه، واقعا خواسته های انسان ها عموما و خواسته خود من خصوصا این خواسته ارزشمندی نبوده که اینقدر منو متاسف کنه و منو به لحاظ روانی ویران بکنه. من میتونم همچنان آبادان باشم، زندگیمو بکنم، ولو به اون خواسته یا به اون مجموعه خواسته ها نرسیدم. بهترین نمونه برای این سیسرون رو ایشون ذکر میکنه و بحث جالبی ولو کوتاه در باب سیسرون میکنه. نکته بعدی که مورد بعدی که تسلیابی هست، این تسلیابی رو ایشون از این راه بیان میکنه که زندگی من تمام و کمال بود، بنابراین هر چیزی توش بود من بهش رضا میدم. نمونه از این ایشون نقل میکنه، ولی اگر میخواست یک نمونه نقل بکنه، ویتگنشتاین فیلسوف اتریشی تبار انگلیسی به نظر من بهترین نمونه است. زندگی سراسر درد و رنج، ولی در این حال آخرین جمله‌ای که به خانم آنسکوم در بستر احتضارش گفت، یعنی خانم آنسکوم نقل میکنه که من و همسرم که بر سر بسترش بودیم، آخرین جمله گفت که چه زندگی خوبی بود. عنایت میکنید؟ خب شما اگر بتونید زندگیتون روی هم رفته خوب ببینید، اون وقت تمام اون مشکلاتی که پیدا کردید که ویتگنشتاین زندگیش واقعا سرشار از این مشکلات بود و معمولا مشکلاتش هم با اساتیدش بود و با فیلسوفان دیگه بود، ولی وقتی که طرح کلی رو شخص میبینه میگه خب به خوب جایی انجامید و اگر چیزی به خوب جایی بیانجامه این ارزشمنده. من فکر میکنم این تلقی خیلی خیلی مهمیه. در مثنوی معنوی مولوی داستانی اومده که من بارها گفتم به نظر من عمیق‌ترین داستان مولوی همین داستانه که کسی عاشق دختری میشه و این دختر رو در ازدحام بازار گمش میکنه و بعد تمام کارش این میشه که شبانه روز در کوچه ها و خیابان ها کوچه پس کوچه ها میگرده، میگه بالاخره این تو این شهره، من اگر تمام این شهر رو جستجو بکنم بالاخره میابمش و بنابراین کارش این میشه. اون وقت شبی از شبها اساس پاسبان او رو میبینه. خب در قدیم چون برق نبود اصلا منطقی نبود که شب شما تو تاریکی تو خیابون قدم بزنید. اینه که عرب ها میگفتن اتارق و سارق، اگر کسی شب قدم میزنه جایی بدونی دزده دیگه، چون غیر دزد انگیزه کسی نداره که بیاد تو تاریکی تو کوچه ها راه بده. بالاخره دیدن در تاریکی راه میره و تعقیبش کرد، اساس او رو تعقیب کرد و این از اینجا به اونجا گریخت، از اینجا به اونجا گریخت، چند بار زمین خورد، پا شد، لباسش پاره شد از دست این پلیس، تا بالاخره یک بار خودش رو دید در یک بنبستی که دیگه راه پس و پیش نداشت. دید که خب حالا که راه در افق نیست، یه راهی در عرض میکنم به طرف بالا هست، از دیواری رفت بالا و خودش رو پرتاب کرد تو حیات اون خونه که از دست اساس بگریزه. دید این دختر اینجا نشسته، تو حیات خونه نشسته. علت میکنید؟ خیلی این قسمت جالبه واقعا، خیلی و عمیقه به نظر من. مولانا نقل میکنه که ایشون شروع کرد دعا کردن به این اساس که هرچه من رنج دادی هزار برابر اون خدا به تو لذت بده، هرچه منو آزردی خدا برای تو راحت فراهم بیاره. علت میکنید؟ و شروع کرد همه خوبی ها رو برای این پلیس میخواست. چرا؟ به خاطر اینکه درست لباسش پاره شده بود، درست وحشت داشت، هراس داشت، اضطراب داشت، چند بار زمین خورد و زخم دید، اما دید تمام اینها بالاخره به کجا انجامید؟ به دیدن معشوق انجامید. اگر یک حلقه از اینها رخ نمیداد من معشوقم رو نمیدم. یعنی اگر اینجا به بنبست نرسیده بودم خب به معشوقم نمیرسیدم، خوب شد به بنبست رسیدم. اگر پاسبان وسط های راه من رها کرده بود باز به معشوقم نمی رسیدم. درسته؟ اگر تو این کوچه نپیچیده بودم توی کوچه دیگه پیچیده بودم. خلاصه حلقه این زنجیره کمک کرد که من به این معشوقم برسم. حالا فرض کنید که ایشون می پرید تو حیات و معشوقشو نمی دید، چیزی جز نفرین برای اون پلیس نداشت. چرا؟ چون اون پلیس فقط درد و رنج برای او فراهم آورده بود. اما اینجا درد و رنج هست، اما درد و رنج منجر به وصاله. انات میکنی؟ خب مولانا در اونجا میخواد بگه که اگه میخوای گذشتت که سرشار از درد و رنج ناگهان رنگین بشه و زیبا بشه، حالتو خوب بکن. اگه حالت کمال مطلوب شد، اون وقت میگه اگر یک حلقه از اون حلقات نبود حال من به اینجا نمیرسید. بنابراین این حال خوب الانت تمام درد و رنج های گذشته تو رو برات چی میکنه؟ برات مطلوب میکنه اصلا. چرا؟ چون به نظرت میاد که اگر یک حلقه از اون درد و رنج ها به تو وارد نشده بود الان در اینجا نبودی. بنابراین اگه کسی میخواد زندگی گذشته خودش را زندگی بکنه سراسر زیبایی، حال خودش رو زیبا بکنه. حال که زیبا شد، اون وقت یک استدلال فلسفی به کمکتون میاد و اونه که حال تو مطلوبه. اگر گذشته تو یه اپسیلون تفاوت داشت به این حال نمیرسیدی، پس حالا کل گذشته تو میشه کل گذشته مطلوبی. این یک راه تسلی یافتنه. ایشون بهش اشاره میکنه ولی در هیچ از چهره های 21 گانه این کتاب نشون نمیده. من فکر میکنم که اینم یک راه و در ویتگنشتاین به نظر من بهترین. عرض کنم که و اما یک راه دیگه ای باز ایشون اشاره میکنه ولی کسی نشون نمیده، و اون این که شخص به شکاکیت عادت بکنه. ببینید، بگه که این که من اینقدر میترسم که در آینده رخ بده، به خودش بگه مگه انسان علم قطعی به آینده داره؟ و شروع کنه به این که علم قطعی به آینده امکان نداره رو شروع کنه برای خودش تمهید بکنه. عنایت میکنید؟ این به درد کدام یک از رنج ها میخوره؟ رنج های معطوف به آینده. بگید که بله، من فکر میکنم که این بیماری من آخرش به مرگ میانجامه. اینو فکر میکردم. فکر میکنم که پدرم مادرم بر اثر این بیماری میمیره و اینه که منو رنج میده. بعد شروع میکنم شکاکیت. کی میتونه آینده رو پیش بینی بکنه؟ کی میتونه آینده رو پیشگویی بکنه؟ اصلا پاپر نشون داده است که آینده رو نمیشود هرگز پیش بینی کرد. قاعده ای بشر پیدا نکرده که از گذشته بتونه به آینده راه ببره. این که میگن گذشته چراغ آینده است، این به سه دلیل خطاست. اینا رو بر خودش هی آرایش بده، اون وقت کم کم این که مادر من حتما بر اثر این بیماری وفات خواهد کرد، این در نظرش کوچک میشه و این شکاکیت نسبت به آینده میتونه تسلی بده اون درد و رنج هایی رو که معطوف البته فقط به آینده هست. این هم ایشون بهش اشاره میکنه ولی کسی رو در این باب نشون نداده. و اما مورد بعدی که ایشون میگه دوستیه و نمونش رو در هیوم ایشون میبینه، که هیوم رو به نسبت دیگری هم اسم ازش بردم. هیوم از اون کسانی بود که مثل ارسطو بود. ارسطو معتقد بود که درد و رنج های این جهان رو فقط با دوستی میشه التیام داد. از این نظر معتقد بود که یکی از ارکان سگانه سعادت یک انسان اینه که آدم دوست، او به اون معنای دقیقی که البته ارسطو میگفت داشته باشه. هیوم خیلی به این نکته ارسطو تکیه داشت. میگفت تنها چیزی که من در زندگی میبینم که میتونه درد و رنج رو التیام بده اینه که آدم دوست و معاشرت دوستانه با دیگران داشته باشه. بارها گفته از هیوم در کتاب رساله در طبیعت آدم، میگه طبیعت آدمو تسلی نمیده، کتاب خواندن آدمو تسلی نمیده، فلسفه ورزی هم آدمو تسلی نمیده، ولی وقتی با چند تا دوست با هم نشست و برخاست میکنید، همتون زندگیاتون قابل تحمل تر میشه، همتون زندگیاتون فتیله درد و رنجش پایین کشیده میشه. بنابراین هر که میخواد فتیله درد و رنج های خودش رو پایین بکشه، برسه به چیزی که او ازش تعبیر میکنه به دوستی گزیده. دوستی های گزیده، نه دوستی های اتفاقی که تو زندگی پیش میاد که من با شما ملاقات پیدا میکنم بعد شماره تلفن از شما میگیرم. نه، دوستی های گزیده که من کاملا توجه میکنم که من چه ویژگی هایی رو میپسندم در یک انسانی، بعد یکی دو تا پنج تا از انسان های دارای این ویژگی ها رو پیدا میکنم. ایشون معتقد بود که این تنها راه قابل تحمل کردن درد و رنجی. میتونست از ارسطو مثال بزنه ولی از هیوم مثال زده و اتفاقا در مورد هیوم هم مثال خیلی خیلی درستی. عرض کنم که و اما یک راه دیگه برای تسلی دادن خود اینه که من درد و رنج های کشیدم ولی با شهادت دادن به این درد و رنج ها، با گواهی دادن به این درد و رنج ها، با روایت این درد و رنج ها برای هم نوعانم باعث میشم که دیگران راه رو از چاه باز بشناسن و وضع ایجاد نکنن که به همین درد و رنج هایی که من کشیدم بیانجامه. اینم یک راه تسلیه. این راه تسلی رو شما میتونید از راه نوشتن انجام بدید یا از راه عرض کنم خاطره گویی انجام بدید، از راه های مختلف میتونید انجام بدید. خب من خیلی درد و رنج در زندگیم کشیدم، اون وقت میام یک خاطره نویسی میکنم یا خاطراتم رو با شما در میون میگذارم و شما رو بیناتون میکنم که بعد از این در زندگی فردی و در زندگی جمعی وضع ایجاد نکنید که به این درد و رنج ها بیانجامه. ایشون برای این مورد از آنا آخماتوا نویسنده و شاعر معروف روسی اسم برده به عنوان این. یکی از لوی اسم برده، لوی شیمیدان معروف ایتالیایی که در عرض کنم که اردوگاه های مرگ نازی ها دوچار شد و بالاخره نجات پیدا کرد، پریمو لوی شیمیدان ایتالیایی که اونم باز این شهادت دادن براش مهم بود و باز اسم میبره از میکلوش رادوتی که اونم همینطور بود که اونم از این راه، از راه این که من شهادت بدم که چه رنجهایی ما کشیدیم. خب این نهایت خیلی ساده شو مثلا بگم لااقل بدونیم که با ایدئولوژی های عرض کنم که توتالیتر و با ایدئولوژی های دستخوش تبعیض نژادی لااقل با اینا همکاری نکنیم، چون اونان که کار رو به اینجا میکشونن که مثلا آشویتس فیش میاد و امثال و ذالک. بنابراین نوعی درد و رنج خودم رو التیام میدم از این راه که میگم لااقل من برای دیگران راه رو از چاه تمیز دادم و بهشون نشون دادم که همکاری نکنید با یه همچین ایدئولوژی یا با همچین کسانی، چون زندگی بشر رو به اینجا میکشونن که خود من یکی از قربانیاشم و میتونم بگم که این عمقش چقدر. اینم یک راه. یک راه دیگه که خیلی شبیه به اون راهه ولی ایشون جدا کرده از اون راه، اینه که من اعتراف کنم و بنویسم زندگی گذشتم رو. ایشون میگه از راه اعتراف و نوشتن هم زندگی در دورانچاش قابل تحمل تر میشه. مارکوس اورلیوس امپراتور روم و فیلسوف بزرگ رواقی رو اسم میبره، بوئتیوس رو اسم میبره، فیلسوف تا حدی مسیحی رومی رو اسم میبره که از راه نوشتن، و دانته شاعر معروف ایتالیایی رو نام میبره در کمدی الهیش که اینا از راه نوشتن. گوستاو مالر رو اسم میبره که این از راه نوشتن نه، از راه نقاشی این کار رو کرد که در واقع اعتراف کرد به گذشته خودش و گذشته خودش رو شناساند به خودش و به دیگران و با این شناساندن خودش رو التیام داد. حالا من در باب این یه نکته ممکنه اگه فرصت داشته باشم عرض بکنم. اینم یک راهه. و اما آخرین راه که به نظر میاد که دیگه راه عجیبیه ولی آلبر کامو این راه رو طی کرده. ببینید اگر شما بدونید که نکنال کردنتون و شکایت کردنتون و نالیدنتون و موییدنتون و گریه کردنتون همه اینها هیچ گوش شنوایی نداره، اینم خودش شاید التیام بخش باشه. انات میکنید شما دیده اید که من نمیدونم در چه سنی پیش میاد که بچه تا مادرش رو میبینه گریه میکنه ولی وقتی میبینه مادرش رفت گریه رو رها میکنه. چرا رها میکنه؟ چون اصلا این گریه رو میکرد برای اینکه کسی بشنوه. به گفته مولانا میگفت گریم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور را کمتر کنند. خیلی وقت ما گریه میکنیم برای اینکه کسی باورمون بکنه. وقتی هیچ کس صدامون نمیشنوه بی خود چرا گریه کنیم؟ یک کسانی هستن که طبق تفسیر ایشون کامو هم تا حدی از این که اینا از هر گونه رحمتی مایوسند، از هر گونه گوش شنوایی محرومند. میگن کسی نمیبینه موییدن ما را، چرا بموییم؟ گریستن ما را کسی نمیبینه، چرا بگریم؟ اگر شما قطع امید کامل هم کردید، از بالا و پایین، از ماوراء طبیعت و از طبیعت و از رژیم سیاسی حاکم بر جامعتون، از دوستانتون و از همسرتون و از فرزندانتون، از همه قطع امید کردید، یه کمی تشفی درش نیست به نظر شما؟ البته امیدوارم کارش رو به اونجا نکشه، ولی اگر بکشه باور کنید یه کمی هم تشفی درش هست. وقتی بنابر اینه که هیچ کس حرف منو نمیشنوه، چرا گریه کنم؟ من گریه میکردم، جست مظلومانه میگرفتم برای اینکه شما کاری برام بکنید، ولی وقتی میبینم که شماها هیچ گونه گوش شنوا ندارید و چشم بینا ندارید، خود اینم تسلی بخشه. لااقل اینو میفهمم که دیگه عزا گرفتن سودی نداره. زندگیم تا الان دردسر بود، به علاوه عزا گرفتن حالا عزا گرفتنش حذف شده، فقط دردسر باقی مونده. اینم یک راهه. خب این راه البته خیلی تلخه که آدم کارش به اینجا بکشه، ولی از اونجایی که در هر شر یه خیری هست، اگه به این شر بزرگم کسی کارش کشید، باز این خیر کوچک رو میشه درش پیدا بکنیم که خب کسی که خب اگر اینو پیدا کردید، البته یه چیزم من بهش اضافه بکنم، اگر این حال رو پیدا کردی که کسی به شما گوش نمیده، وقت شاید بگید که بقیه هم همین جورن، کسی بهشون گوش نمیده. و البلاء اذا عمت صارت نعمتن، بلا وقتی عمومیت پیدا کرد میشه نعمت. میگید من که نه خدایی هست و نه فرشته‌ای هست و نه رژیم سیاسی به گوشش به من بدهکاره و نه رفقان بدهکارن، بعد میگید همسران بقیه هم به حرفشون گوش نمیدن. توجه میکنید؟ رفقای بقیه هم به حرفشون گوش نمیدن. اینم یه تشفی اضافی شیطنت آمیز. البته اینو البته ایگناتیف نگفته، ولی من میخوام بگم که به امثال آلبر کامو میشه اینم گفت که دلت خوش باشه که فقط تو نیستی که به این بدیه دوچاری. این راه هاییست که ایشون در این کتاب اسم برده. اگه دقت بکنید و من شمارم رو درست گفته باشم، 10 تا راه ایشون گفته. یک چیز در این کتاب هست که جای بحث داشت و اون که آیا واقعا همه رنج های آدمی تسلی پذیره؟ یا رنج تسلی ناپذیر ما داریم؟ همه این راههایی که میگفتیم انگار خواستیم بگیم که رنج ها تسلی پذیرند. آیا رنجی هست که در برابر تمام این راههای دهگانه مقاومت ببرزه و نتونیم متسلی ازش پیدا بکنیم؟ آیا رنج تسلی ناپذیر هم بشر داره؟ یا همه رنج ها رو بالاخره با یکی از راههای دهگانه یا با راه 11 با راه 12 میشه تسلی داد؟ خب من در اینجا وارد بحثش نمیتونم بشم، اما بودا میگفت که نه، هر رنجی در زندگی تسلی پذیر نیست. آخرش زندگی رنجهای تسلی ناپذیرم درش وجود داره که هیچ کدوم از این 10 راه که ایشون گفته و اگه راه 11 و 12 و 20 هم داشته باشید در او کارگر نمیفته و باید در واقع پذیرفت اون رو. به نظر میاد که این سخن درست باشه، رنج های تسلی ناپذیر هم در زندگی وجود داره. ولی بشارت این که اگر رنج های تسلی پذیر متسلی پیدا کرد، حالا یه چند تا تسلی ناپذیر هم داشته باشیم. ما متاسفانه در وضعیم که دردهای تسلی پذیرمون عنایت میکنید، مثل آلودگی هوامون هم تسلی پیدا نمیکنه، چه برسه به چیزهای دیگری. و سلام.
بسیار ممنون از استاد ملکیان عزیز، استفاده کردیم. در این تایم سراغ سوالات عزیزان خواهیم رفت بدون فوت وقت. جناب ملکیان، در انواع رنج ها فرمودید رنج هرمان که رنج فردی محسوب می شود و ذکر کردید بی‌عدالتی و آزادی از انواع رنج های هرمان است. سوال من، بی‌عدالتی و آزادی که اجتماعی و عمومی است نه فردی، پس چرا جزء رنج های هرمان محسوب می شود؟
خیلی سوال رو نمی فهمم. اما به طور کلی باید بگم که رنج‌های وجودی و که به شما گفتم رنج‌های ناشی از عضویت و تقسیم بعدی میگفتم رنج‌های ناشی از فردیت، این نقش‌های ناشی از فردیت یعنی در کسی هست در کسی دیگری نیست، فقط به این معنی میگیم فردیت ها. اون نقش رنج‌های ناشی از عضویت رو همه ما داریم، رنج‌های ناشی از فردیت رو بعضیمون داریم بعضیمون نداریم، فردیت به این معناست. اون وقت همین نقش‌های ناشی از فردیت که بعضیمون داریم بعضی نداریم، بعضی رنج‌های مال خودمونه بعضی رنج‌هایی است که در جامعهمون می‌گذره. میخوام بگم فردی را به معنای این بگیرید که در کسی هست در کسی دیگری نیست، در برابر رنج‌های وجودی که مال عضویت ما در جامعه انسانیه. حالا این رنج‌های فردی که در بعضی از ما هست و در بعضی از ما نیست، گاهی رنج از بیماری خودمه، گاهی رنج از فقر عمومی جامعه است. اینم با اینکه اسمش فردی بود ولی باز جزء رنج هاست. دقت میکنید؟
بسیار ممنون. آیا تسلی بخشیدن تماما خودفریبی نیست؟ آیا شجاعانه تر آن نیست که انسان حقایق و واقعیت‌های رنج‌آور را بپذیرد و رنج ببرد؟
خب ایشون میگن که تسلی بخشیدن، من بحثم تو تسلی یافتن البته بود، تو تسلی بخشیدن نبود. ولی چرا هم در تسلی بخشیدن و هم در تسلی یافتن میشه جا برای خودفریبی هم باز بشه؟ خیلی وقتا تسلی بخشی ها و عرض میکنم که تسلی یابی ها مبتنی بر خودفریبی هن، اما معناش این نیست که ذات تسلی بخشی خودفریبیه، ذات تسلی یابی خودفریبیه، ولی مواردی از تسلی بخشی و تسلی یابی مبتنی بر خودفریبی چرا هستن و کم هم نیستن. مثلا شما این که فکر بکنید که من با این ظالم مبارزه نمی کنم ولی در جهنم کاری با اون می کنند که رب و ربشو یاد بکنه، خب این میتونه خودفریبی باشه. این که من حالا نهایتش چی کار میتونم با این ظالم بکنم، میتونم بکشمش، ولی اونجا گفتن کلما نزجت جلودهم بدناهم جلودن آخر، اونجا گفتن که جزغالت میکنن ولی خب دیگه بعد از جزغاله شدن دیگه وقت از نو باز گوشت تنت رو میرویانن تا از نو جزغالت بکنن، اون که بهتر از نکرد من یه بار اینو بکشمش. خب میتونه اینا فریبکاری باشه.
بسیار ممنون. آیا فرقی بین رنج شرقی با باقی رنج ها قائل هستید؟ اگر بله درباره رنج شرقی هم بگویید.
رنج
شرقی
احتمالا منظورش اینه که آیا تسلی بخشی های شرقی یا تسلی یابی های شرقی، اینا که در این کتاب نیومده، هم دیگه خانم شریعت هم اشاره کردن، وگرنه من خب نمیفهمم رنج شرقی یعنی چی. احتمالا تسلیابی شرقی، تسلی بخشی شرقی. میگن قائل هستید؟ بله من خودم معتقدم آیین داو و آیین بودا به مراتب از بقیه آیین ها بهتر میتونن تسلی بخشی و تسلیابی درشون محقق بشه. اینو جای دیگه هم گفتم، چون واقعا کمترین توهم زدگی درشون وجود داره. بله ولی خب جای بحثش در اینجا نیست، جای دیگری من بحث کردم در این باب.
بله. روانشناسی سالهاست برای انسان راهکار ارائه می‌دهد که چگونه از رنج فرار کند یا حل کند، اما همیشه انسان را مجبور به پذیرش می‌کند و در اصل راه حلی ندارد. به نظر شما راه رسیدن به حقیقت معنویت نیست و ابزار همان عقل کلی نیست؟
راستش نمیتونم بپذیرم که روانشناسی هیچ راهی نداره و همه راه‌های روانشناسی به بن‌بست انجام میدن. لااقل اون چیزی که من استنباط میکنم این نیست. انگار این سرورمون خیلی بدبینانه به روانشناسی و به تعبیر دقیق‌تر به روان درمانگری نگاه کردن. من روش‌های روان درمانگرانه میشناسم که همه رنج‌ها رو تسلی نمیدن ولی خیلی از رنج‌ها رو تسلی میدن. اینه که من راستش به این قائل نیستم، به مقدمه بحث ایشون. من خودم معتقدم که روش‌های روان درمانگرانه کنونی علارغم این که هرگز ازشون انتظارم نمی‌رفته که همه درد و رنج‌ها رو تسلی بدن، نبایدم انتظار داشته باشیم، ولی با این همه خیلی دارن برای ما کار میکنن. این که ما اینقدر رجوع میکنیم به روان درمانگران فکر میکنم دیوانه که نیستیم، رجوع میکنیم چون میبینیم که بعضی وقتا وقتی رجوع میکنیم بعضی از درد و رنج هامون تسلی پیدا میکنه. نه، من این بدبینی رو ندارم.
بسیار ممنون. جناب ملکیان، ابتدای جلسه گفتید که روی همه کتاب ها شابلون میگذارید و بر اساس آن جلو میروید. این روش باعث نتیجه گیری مشترک از همه کتاب ها نمیشود؟
نه، روشی که من میپسندم، نه، اون مشکل پیش نمیاد. من خب خیلی به این، به تعبیر خودم و این سرورمون، من خیلی به شابلون گذاشتن خیلی عقیده دارم و معمولا این کار رو میکنم با کتابایی که میخونم. ببینید، اگه بخوام تفاوت این نوع خوندن رو با خوندنهای دیگه بگم، دو نوع مصاحبه ما داریم. ببینید چقدر تفاوت میکنه. فرض کنید شما میخواید در باب آزادی با 20 متفکر مصاحبه کنید. خب یک وقت اینه که شما میرید به عنوان یک ژورنالیست، به عنوان یک خبرنگار یا به عنوان یک پژوهشگر، میرید ضبط صوتتون رو باز میکنید و به اون متفکر میگید که آقا نظراتی رو در باب آزادی بگید. هر چه گفت میشنوید، بعد میرید پیش متفکر دوم، بعد میرید پیش متفکر سوم، آزادشون میگذارید که هر چه در باب آزادی به رأی و نظرشون هست اینو بیان کنه. این یک وقته. یه وقت هم هست که نه، درباره آزادی 25 تا سوال مشخص طرح میکنید، به هر کدوم از اینا میگید این 25 تا سوال رو جواب بدید. چقدر این کار دوم نافع تره؟ عنایت میکنید؟ چقدر میتونید بهتر راهیابی پیدا بکنید که من آقا راجع به آزادی 25 تا سوال دارم، از تو همین 25 تا رو میپرسم، از شخص قبلی تو هم همینا رو پرسیدم، از شخص بعدی تو هم همینا رو خواهم پرسید. این خیلی منافع فراوانی داره این نوع پرسش. یعنی مصاحبه آزاد نه، مصاحبه در قالب بسته شده، این سودی داره. همین کار بعد در کتاب خوندن، یعنی همین که من میگم شابلون گذاشتن که آقا من عنوان کتاب همیشه روشم همین بوده، عنوان کتاب رو که میبینم میگم اگر کسی عنوان کتابش رو این گذاشته، پس باید بتونه به این سوالات جواب بده. اون سوالات رو طرح میکنم و تو کتاب میگردم به دنبال جواب اون سوالات. هر وقتی عنوان کتاب یا رساله یا مقاله میبینید، بگید کسی که عنوان کتابش اینه یا عنوان رسالش اینه یا عنوان مقالش اینه، پس معلوم میشه که این سوالات رو باید جواب بده اگه بخواد مقیدی به عنوانش بمونه. انتظار ازش میره که این سوالات رو جواب بده. اگه هر سوال دیگه جواب بده و این سوالات رو جواب نده، کتاب موفق نیست. و اگه این سوالات رو جواب بده و هیچ سوال دیگه جواب نده، کتاب موفقه. این اون شابلون گذاری است که من ازش تعبیر میکنم. یعنی وقتی میبینم نوشته در باب تسلی خاطر، پیش خودم میگم که خب پس ایشون معتقد است که تسلی یابی هم امکان پذیره، ما فقط منتظر تسلی دادن دیگران نباید باشیم، چون در باب تسلی خاطره، نگفته در باب تسلی دادن. بعدم گفته آرامش یافتن، پس معلوم میشود که ایشون معتقد حاصل تسلی آرامشه، چون گفته آرامش یافتن. بعد گفته در روزگار ظلمت یا در عصر ظلمت، پس معلوم میشه ایشون نمیخواد به طور کلی تسلی یافتن در امور فردی رو بگه، میخواد تسلی یافتن در وقتی رو بگه که در روزگار ظلمتیم، یعنی در یک موقعیت اجتماعی نامطلوب به سر میبریم. پس علل قاعده نباید در حرف از بیماری و داغ فرزند و اینا باشه. خب این رو من در میابم. بعد میرم سراغ این که ببینم تو این کتاب چقدر ملتزم مونده به این عنوان خودش و چقدر ملتزم نمونده. جای دیگری البته من چند سال پیش یه بحثی داشتم که چرا این روش کتاب خوندن سودمندتر میفته. اما به هر حال میخوام این عرض بکنم که شابلون به نظر من عیب و ایرادی نداره که ما از راه شابلون گذاری مطالعه بکنیم.
بسیار ممنون. کدام مکتب عقیدتی یا فلسفی نزدیکترین راه را برای تسلی یافتن به ما معرفی می‌کند؟ قرآن کریم، رواقیون یا غیره؟
من راستش همیشه اینو گفتم دیگه، حالا البته کاش اسم نبرده اون از جای اسم خاصی، ولی من خودم معتقدم که آیین بودا، آیین داو در حد پایین‌تری رواقیان و در همون حد اسپینوزا. این چهارتا روش هایی که در واقع پیش پای ما میگذارن و پیشنهاد میکنن به نظر من کارایی خیلی خیلی بیشتری داره از امثال و نظائرشون.
بسیار ممنونم. ما در این تایم در خدمت خانم شریعت هم هستیم. خانم شریعت اگر نکته‌ای هست ما در
من فقط یک چیز رو باید بگم، البته معلومه که قضیه از چه قراره، ولی باید بگم که باید از کسی مثل خانم شریعت خیلی سپاسگزاری کرد که کتاب به این خوبی رو ترجمه کردن، ترجمه خوبی هم کردن و این نوع کتاب ها کتاب هایی است که لااقل حال ما رو خوب میکنه، عنایت میکنید. و باز برمیگردم به اون جمله ویتگنشتاین که میگفت که خواننده گرامی امیدوارم اثر من تو را انسان بهتری کند، نه اینکه فیلسوف بزرگتری بشی، عالم بزرگتری بشی، متفکر بزرگتری بشی، انسان بهتری بشی. این نوع کتاب ها ما رو بهترمون میکنه و مهمترین چیز بهتر شدنه، نه فیلسوفتر شدن و محققتر شدن و نه متفکرتر شدن. اینه که باید از خانم شریعت خیلی سپاسگزاری کرد که کتابی که نثرش هم نثر مشکلیه. ایگناتیف آسان نویس نیست، یه مقدار ادبی نویسه، مثل استادش، مثل آیزای برلینه که برلین هم همینجوره، خیلی ادبی نویسه و خب طبعا ترجمه یه آثار ادبی یه مقدار دشواری بیشتر هم داره و خب ایشون از عهده بر اومدن. میخوام بگم هم کتاب خوبی انتخاب کردن و هم ترجمه خوبی ارائه دادن و تشکر ازشون.
خیلی ممنونم، واقعا باعث افتخار منه. نظر شما خیلی برام ارزشمنده که میبینم این کتاب داره خونده میشه و در مورد ترجمه کتاب هم اگر بخوام یه نکته کوتاهی بگم، من خودم به عنوان خواننده کتاب خیلی برام مهم بود که این کتاب کتاب سخت خوانی نباشه، چون درباره انسان‌ها بود و اینی که یک جمله درخشانی کتاب داره در این هم فصل هیوم که میگه فلسفه هیچ تسلایی پیشکش نمی کند، همراهی انسان‌ها اما چرا. و کتابی که در مورد انسان‌ها هست به نظرم باید کتابی می بود که اکثر آدم‌ها بتونن باش ارتباط بگیرن و کتاب سخت خوانی نباشه. الزاماً بعضی از کتاب‌های فلسفی هستن که من خودم باز می‌کنم خیلی متوجه نمی‌شم که داره چه اتفاقی توشون می‌افته و تأکید ایشون به نقش انسان در تسلی خاطر به نظرم مهمترین نکته کتابه و همونطوری که توی جلد کتابم نوشته این آموزه‌ها نیستن در نهایت که باعث تسلی خاطر میشن، انسان‌ها هستن. و خیلی خوشحالم که خوندینش و خوشتون اومد. ممنونم ازت.
سپاس ویژه مجدداً از جناب آقای ملکیان عزیز، شیما شریعت نازنین، به نمایندگی از مجموعه پردیسه کتاب مشهد مجدداً تشکر میکنم. همه بزرگوارانی که در این نشست ما رو همراهی کردن، منتظر دیدار تک تک عزیزان در نشست بعدی هستیم. به افتخار خودتون.